چون کارهای لغوی و بخون لغوی اینا رو خیلی چیز میکنه به صاحب، مثلا خودش صاحب نظری هست توی قسمتی.
بله این قسمت زیاد شده دیگه، زیاد کار کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله
اللهم صل علی محمد
و آل محمد و دائمتا علی عدایه، اللهم اغفرنا جمیع المشتاقین. یه مقدار عبارات رو گفتیم از کتاب مرحوم فوائد طبق قاعده خودمون بخونیم. عرض شد که ایشان در صفحه 33 فرمودن که متعرض این که وضع عام و زله خاص شدن، بعد متعرض این شدن که این رو برای حروف گفتن و در بحث حرف بقول خودشون معنای حرفی وارد بحث شدن. در باب معنای حرفی ایشان و دیگران عادتاً به طور طبیعی دو مقام رو متعرض میشن، یکی خود تحقیق معنای حرفی که حقیقت معنای حرفی چیه، یکی هم به اصطلاح وضع در حروف، آیا عام مزله عام یا نه یا خاص. لذا ایشون هم مثل بقیه وارد این دو بحث به طور طبیعی یعنی اقوالی که بین علمای ما و این اقوال از کردم از قدیم مطرحه. فقط چیزی که هست من خیال میکردم که حالا مشهور بین علما و از آن موضوع در خاصه، لیکن امروز در فصول نگاه میکردم مناسبت این معنی عالی که از کردم فصول داره، در فصول امروز نگاه میکردم ایشون به مشهور نسبت داده که و از آن موضوع در آن نفهمدم، احتمال میدم اشتباه کرده باشه. معروف و مشهور اون یکیه که موضوع در خاصه. علی حال یه اشاراتی هم انشالله خواهد شد. ایشون فرمودن بحث این که اصلا حقیقت معنای حرفی چیه، ایشون متعرض سه تا قول شدن، مثلا اقوال ثلاثه. خب طبعا اقوال بیش از اینه، اما خب ایشان اون مقداری که بود اصولا دقت کنید در این مسائلی که در این جور جاها وضع و غیر اینها این جور مباحث مثل مرحوم ناینی یا کفایی دیگران متعرض شدن، غالبا نظرشون روی بحث‌هایی است که در حوزه‌های خود ما بوده و بحث‌هایی است که در حوزه‌های متأخر شیعه بوده. اینه خوب دقت کن، یعنی متعرض کلمات قدمای اهل سنت و اینها نشده، وارد اون بحث نشده، بیشتر جهت اون کلماتی که حتی مثلا متأخرین شیعه که به تعبیر بنده از زمان وحید بهبهانی است وارد اونها هم نشدن. اون چه که متعارفشون بوده مثلا مثل مرحوم ناینی یا کفایه بیشتر از زمان شیخ به بعده، یه مقدار حرفای شیخ و بعضی هم حرفاش حبیب‌الله رشدی و شاگردای شیخ، و اگر هم قبلش خود شیخ هم یا اینها هم اون چی که متعارف در کتاب قوانین بوده مثلا به ما مثال، و چون فصول به عنوان به قول معروف و قول قدم حاشیه‌ای بر قوانین است و سعی کرده مباحث قوانین رو تنبیه و تحقیق جدید بکنه، و همچنین کتاب برادر ایشون هدایت رو مستر شدیم، بیشتر نظر اینها در حقیقت به این کتاب هاست. یعنی ریال من چون وارد بحث نمیشم، اگر انسان بخواد عبارات اینها رو دقیقا معلوم بشه اینها به کجا نظر دارن، پیش فرض ذهنیشون زمینه های فکریشون از این کتبه، مثلا کتب اهل سنت رو دیده باشن، قدمای شیعه نه، همین که آن قدمای شیعه پس که معالم هست، حتی کتب علامه هم به نحو کام اگر کسی از اونها نقل کرده باشه، و متعرض اگر هم کلمات عامه هستن در این مصادر متأخر شیعه اون چه نقل شده، مثل مفاتیح مرحوم سید مجاهد که اقوال اهل سنت داره، یا اشارات مرحوم کربسی که اقوال اهل سنت هم داره، خودشون مستقلا نه مصادر ظاهرن در اختیارشون بوده و نه برنامه‌شون اصولا اینطوری بوده که اینها رو ببینن، و لذا هم به لحاظ تتبع در کلمات این متأخرین امثال مرحوم ناینی مشکل داره، هم به لحاظ اینکه یک افق محدود حوزوی شیعی هست، یعنی وقتی اقوال اینا رو نقل میکنن نه درست نسبت داده میشه و نه درست به حساب احاطه به اقوال پیدا میشه و نکاتی که در اونها هست. به هر حال ایشون سه قول نقل میکنه. خب بعد از خود ایشون هم مثلا مرحوم آقای خویی هم یک معنای چهارمی برای حروف گفتن که با او چهارتا میشنه و حلو مجرد و انه لا مایز بین المعنى الحرفی و المعنى الاسمی فی هویت ذاته و حقیقت لا فی الوضع و لا فی الموضوع له. خب این مبنایی است که عرض کردیم صاحب کفایه معتقده که بین اینا فرق نیست. بله بل المعنى الحرفی هو المعنى الاسمی. و باز هم سابقا عرض کردیم بحث اساسی که در اول بود بحث حروف و وضع حروف بود که حروف، لکن بعدها در کلمات علمای شیعه کلمه حرف تبدیل شد المعنى الحرفی، چون اینا معتقد شدن که معنای حرفی خودش یک معنای خاصی است. ممکن است کلمه اسم باشه، مثل الف عدات شرط عین و متا و اینها اسم باشه، لکن معزال کله باش معامله حرف میکنیم. لذا به جای کلمه حرف دیگه المعنى الحرفی رو به کار بردن، ولی در ابتدا اون چی که منصوب به امیرالمؤمنینه لفظ و یا کلمت و اسم و فعل و حرف، اونی که بود عنوان حرف بود. بعد در تحقیقات علمی این عنوان رو عوض کردن شد المعنى الحرفی، که اصولا معنای حرفی دارای یک معنای خاصی در مقابل معنای اسمی. و به همین مناسبت هم بحثی راجع به فعل باز هم پیش آمد که در کتاب کفایه فکر من تو عوامر یادم تو کجای کفایه هست، با اینکه درس گفتین، ایشان مثلا منکر دلالت فعل بر زمان شده که فعل نه به مادته نه به هیئته دلالت بر زمان نمیکنه. این یک بخش از فعله، ولی نکات دیگری هم در فعل مطرح و عرض کردیم. یک مشکلی که در کلمات آقایان هست این تقسیم حرف و اسم و فعل رو اول میگن، لکن هر کدوم رو یک جایی مثلا قرار میدن. خوب بود که این کار نمیشد، یعنی به این ترتیب فنی در میامد، بحث اسم جای خودش، بحث حرفی جای خوده، یعنی همه در اول بحث وضع که واقع شدن این معانی رو متعرض میشدن. بله و کل من معنا لفظت من و لفظت الابتدا متحد بالهویه و ان الاستقلالیه بالمفهومیه المأخوذه و عدم الاستقلالی. ایشون تعبیر به استقلالی و عدم استقلالی کرده. عرض کردم تا اونجایی که من میدونم، چون تتبع نکردم، این استقلالی و در مقابلش عالی، حالا ایشون عدم الاستقلالیه نوشته، احتمالا کلام مقرر باشه. برای اولین بار ما در فصول دیدیم، یعنی در فصول این تعبیر رو به کار برده و البته نوشتن بعضی هم در توضیحاتش که شاید مثلا ناظر به کلام شیخ رضی باشم نجم الائمه و ان الاستقلالیه بالمفهومیه المأخوذه، این المأخوذه صفت برای استقلالی است، فی الاسما و عدم الاستقلالیه المأخوذه فی الحروف لیس من مقومات المعنى الاسمی و المعنى الحرفی فمرجع هذا القول الی آخره، که هر دو البته ایشون باز مالا یستقل یستقل و مالا یستقل، لکن عرض کردم در کتاب فصول و ظاهرا به تبع ایشان در کفایه. عرض کنم که وقتی ما میگیم به تبع، معناش این نیست که کفایه از ایشان تبعیت کرده. این اصطلاح رو من توضیح بدم، وقتی کتاب فصول در حوزه متعارف بود یا قوانین، همون تعابیر متعارف میشه، بحث تعارفه نه بحث تبعیت. نه اینکه مثلا صاحب کتاب در حوزه های در حوزه نجف این مطلب متعارف بود، البته کتاب فصول در غیر حوزه نجف هم بود. یعنی اگر آیان بخواهند حقیقت کلمات اینها رو ببینن، یه چند کتابی که نزدیک اینها بوده، البته از زمان کفایه اضافه بر رسائل، خب تغییرات مرحوم شیخ هم مطرح نظر بوده و بالا از شاگردای مرحوم شیخ هم بیشتر روی مرحوم آشا حبیب الله رشتی، گاهی هم روی مرحوم آشا هادی تهرانی معروف به، حالا چون تکفیرش کردم مکفر، محقق تهرانی، گاهی هم از ایشان مطالبی نقل میکنن، لکن محدوده کار همینه، یعنی محدوده کار 150 سال قبل از خودشونه به کارهایی که شده، با اینکه دارن در مفاتیح اینها اقوال اهل سنت هم دارن، از کلمات اهل سنت هم نقل کردن، لکن نه به اون مصادر مراجعه کردن و نه اونها رو هم تنقیح کردن. تحقیق من عرض کردم چند بار، مجرد صرف نقل قول کافی نیست، اون چی که بیشتر اهمیت داره تحلیل اون کلامه، توضیح اون کلامه. به مجرد اگه قال فلان قال فلان، این مشکل علمی رو درست نمی کنه و بحث علمی درست نمی کنه. این که چرا فلان این حرف گفت و چرا دیدگاه اون آقا در این مطلب چی بود، این تأثیر گذار. علی حال، بله، و فکان کل من هما فی حد نفسه، ولذا کل من هما فی حد نفسه یجوز استعمال رو فی مقام الاخر الا ان الواضع لم یجوز ذلک. حالا عرض کردم این بحث در خود کفایه هم آمده، چون به صورت انقلت که اگر من و ابتدای یکی باشه باید صحیح باشه استعمال عهد هما مکان آخر، بعد در کفایه داره که من وضع شده الا ان یلاحظ عالیاً و ابتدا وضع شده الا ان یلاحظ استقلال. این الا رو هم به معنای شرطیت گرفته. بعد از کفایه هم ماشاءالله اشکال زیاد شده که این شرط کی شرط کرده، واضح شرط کرده، واضح کی بوده، و اصولا این شرط نافذه، نافذ نیست. لذا عده‌ای برداشتن در شرح عبارات ایشان نوشتن مراد غرض نه مراد شرطه، غرض این بوده. و ممکن است عرض کردم اصل این مطلب، حالا میگم چون این مطالب ریشه داره، البته من باز به صاحب کفایه نسبت نمیدم، ممکن است کفایه این نقل رو جای دیگه دیده. در این چاپ قدیمی که از کتاب شرح کافیه هست، چاپ قدیمی با حواشی، هم چاپ سنگی، با حواشی میرسد شریف جرجانی است، با حواشی میرسد شریف جرجانی، ایشون اونجا در حاشیه انقلت داره. انقلت که معنای من و ابتدا یکی میشه، صحیح هست. ایشون همین جواب میده، همین جوابی در کفایه هم. آیا کفایه این مطالب رو از این حاشیه میرسد شریف ده؟ من فعلا نسبت نمیدم، چون این احتمالا کسی دیگری از حاشیه میرسد شریف نقل کرده و جواهر کفایه هم از ایشان گرفته. به هر حال این مطلب اونجا آمده، اصل این مطلب، و ممکن است اصولا نظر ایشان حتی غرض هم نباشه. نظر میرسد شریف این باشه که اصولا واضع وقتی وضع میکنه از زوایای خاص میبینه، این دیدن زوایای خاص تأثیر داره، یعنی نه حالا شرط باشه یا غرض باشه، انگیزه باشه، اینها نه. فرض کنیم مثلا من با مثال چوب رو که میبینه، اگر به این صورت معینه میگه میز، اگر به شکل دیگری میگه صندلی. لذا میز رو به جای صندلی به کار نمیبره، صندلی رو به جای میز به کار نمیبره. در بحث حروف در حقیقت مراد این آیان اینه که واضح وقتی که این مفهوم که قبلش چیزی نیست، عرض کردم متعارف ما الان من رو برای ابتدا میگیریم، یادم میاد از سابق که در مبنی بودیم میخوندیم یا میگفتیم 15 معنا برای من ذکر کرده، نگاه کن بنظرم 15 معنا، 15 معنا در باب اول مبنی برای لفظ من ذکر کرده. و عرض کردم، چند بارم عرض کردم، بعدی ها غالبا آمدن گفتن تعبیر به ابتدا هم خیلی دقیق نیست، برای اینکه یک جامعی باشه بین این معنا و معانی دیگه. چون یه بحثی که اخیراً هم در کلمات عده‌ای از اعلام و مخصوصاً مرحوم اصفهانی، محقق اصفهانی، اینا سعیشون بر اینه که همه معانی که گفته شده ارجاع به یکی بدن. مثلا در باب مفاعله ایشون مناسب بحث ضرر و ضرار سعی میکنه معانی متعدد باب مفاعله، چون عرض کردم برای مفاعله پس که در همین شرح شافی اگه اون رو 3 تا یا 4 تا معنا علاما به والی ذکر میکنه ایشون برای باب مفاعله. وقتی یه محاوله با قول عرب ها یک سعی اخیرن شده، آقای سیستانی هم در همین رسالی لازر رو دارن که تمام معانی رو به یک معنا ارجاع بدن. اونجا هم ما متعرض شدیم که انصافا این بحث خیلی علمی نیست، معلوم دارد خود
مغنی هم به مرد حساب میرسونه تو با سیبه بای
در با ایشان 14 معنا علام مبالی نقل
اولش میگه
اولش الساق، بعد میولم یاد کرل بصریون غیر او، بصری ها غیر از الساق رو چیزی نگفتن که بقیه هم یک نحوه الساق
لایو فارق و حاصل و بیانگاز.
بله، این نسبت داده ایشون به بصری ها که یاسی بی که برای وقت معانی دیگه که نقل میکنه. البته میگم چون ایشون معانی دیگه هم داره، حالا وارد بحث لغت نشیم.
از ارجاع معانی متعدد ذیل هر ریشه رو به یک معنا تقریبا همیشه سعی بود بگذارید. خب چه اشکال داره همین معنا رو در مورد حروف هم قائل بشید؟
اشکالی نداره، واقعیت علمی مطابقش هست، یعنی بحث اشکال نیست، بحث وضع لغته. این که حالا چون من در بحث لازرم متعرض شدم، کلمات شاپیرم زارم خوندیم، مثلا عبارت شاپیر ابن حاجب در شاپیر، که سر این که ارجاع اونها به یک معنا با یک مشکلات تاریخی رو بروست، نه این که اشکال عقلی که نداره، حالا جاش هم اینجا نیست حالا فعلا. لذا الان در کلمات ادهی، حالا بگیم محاصرین بگم یا غارب و اسرنا بگیم، غالبا به جای ابتدا میگن نشویه. این تعبیر شاید دقیق تر باشه،
یعنی نداشته باشه،
من برای منشأه، یعنی نشویه، نشویه به قول خودشون از کجا نشأت گرفته. این ابتدار هم شامل میشه، معانی دیگر هم شامل میشه. این معنا به نظر من شاید لطیف تر باشه. همین الصافی رو که بصری ها یا سیبه به گفتن، ما هم در همونجا در توضیحش عرض کردیم، ممکنه یک نحوه الصافی رو ما قائل بشیم در با. البته در این 14 معنایی که برای واضح کرده، 14 امش زیاده از تأکید، از تأکید به زیاده، اون 14 ام هیچ جای خودش، اما اونم یک نوع الصاق به اصطلاح تأکیدن، نه اینکه حالا الصاق نباشه، چون ایشون اون رو 14 ام زائده گرفته، اون بحث جای خودش. میشه اون معانی دیگه مثل مبادله و حتی تبعیض، تبعیض هم ایشون ذکر میکنه، و همسه او به روسه کن ایشون تبعیض هم تصادف هم میگه که اسبت هال کوفیون ولی اخفش من البصری، چون اخفش اینجا اخفش متوسط ابوالحسن علی ابن کذاب، چون سه تا اخفش معروفه مجموعاً 12 تا اخافش دارستن. علای حالن این اخفش وسط که اهل بصره است، ایشان شیعه است، کوفیان هم که چیه هست، حسبت آل کوفیان ولی اخفش این رو بسیم.
استاد سیبه‌بی اخفش وسطه،
استادش نمیدونم، میدونم که ایشون پیش کسایی دیدی، اما خودش هم بادیه رفته، اما این که الان استادش اخفش باشه الان تو ذهنم حضور زه، اما اخفشی که اینجا اندل اطلاق هست اخفش وسطی بسه، اول حسن علی ابن کذاب تو اسمش آدم پدرش نشدن نیست. علای حالن همون بحثی که عرض کردم روح تشیع تاثیرگذار بوده، چون تمسک با آیه بوده همسابو به روز که که مصر بعضی از رأس باشه، کوفیین که به اصطلاح شیعه بودن،
اول حسن الوقت اخواش الله اسود،
اول حسن علی ابن مسعده،
سعید ابن مسعده،
علی ابن سعید ابن مسعده،
نه علی نبود،
نظاره پس من اشتباه کرد، چون اول حسن دیدم شاید فلاکم علی بزنم. علای حالن اخفش اوسط به تعبیر آقایان، ایشان به اصطلاح ایشان هم شیعه هست،
یه علی ابن سلیمان هم داریم،
نه خودشون تصریح دارن اخفش اصغر و اکبر و اوسط، اخفش و اوسط اندل اطلاق هم میگن، بیشتر به همین اوسط میخون. الان که به ماکان دقت کردیم، پس این بحثی که این میکنه اینه که ایشون نشویت و منشأ رو میبینه. نشویت هم عرض کردم یک معناییست که خودش فی نفسه نسبیه، یعنی خودش رو فی نفسه تصور نمی کنه. این نشویت رو به این معنا که قبلش نبوده، عدم مسبوقیت، اگر این معنا رو لحاظ کرد که قبلش نبوده، خود این معنا رو فی نفسه لحاظ کرد، یه ابتدا یا نشویه. اگر این معنا رو میخواست لحاظ بکنه در طی دو چیز، یعنی حالا اجمال ما یواش یواش ما خیلی وارد بشیم، اینا اصلا میگن در حین وضع هم در حقیقت اینا یک اختلاف ماهوی دارن، یعنی بین اسم و حرف و دو حرف، دو واژه، دو لفظی که داره یک معنا باشن، اینا در واقعشون یکیه، اما در نحوه به اصطلاح بیان و در نحوه جعل فرق. شما مثلا اسم رو مثلا صندلی مثلا میگین صندلی، اما فرض کنید معنای حرفی رو وقتی میخواییم بگین، معنای حرفی رو نمیگین استعلا، همین استعلا رو مثلا دو به دستون رو هم میگذارین، تسبیح رو دست میذارین، یه استعلا ببینید، یعنی به عبارت اخرى روشن شد. این نکته اینه که حتی همین استعلا رو بخواییم با حرف بگین، یا مثلا تسبیح تو مشتو میذاریم، مثلا فی تسبیح در دست منه، لفظ فی رو به کار میبرین به معنای ظرفیت، که عرض کردم ظرفیت احتوا و احاطه شی بر شی دیگری به حسی که چیزی از او خارج نباشه. این اصطلاح مثلا اگر این تسبیح نصفش بیرون نمیگن ظرفیت، نمیگن فعلیت، این باید احتوا به این صورت باشه. اینه در تفسیر ظرفیت دارن آقایون، که باید تمام اون مظروف محتوی بر ظرف، ظرف محتوی بر مظروف باشه، چیزی از مظروف هم خارج نباشه، خارج از ظرف نباشه. وقت ببینید اینا دقت کنید، اینا آمدن این نکته رو بررسی کردن که حتی شما تو مقام وضع، مخصوصا تو مقام وضع برای بچه، وقتی که چون عرض کردم یکی بچه ها یکم مثلا قواعد مثلا دور افتاده، در بچه شما این رو نمیگین زیدون فدار مثلا یا آب در لیوان، این رو با یه عمل خارج، این که آمدن گفتم وضع موضوع خاصه یعنی آمده لفظ فی رو، لفظ ابتدا رو برای مفهوم نشویت، یعنی این مفهوم کلی که قبلش چیزی نباشه. خب اینو میشه تصور کرد قبلش چیزی، قبل تصورش هم باز یک طرفی میخوام. اما اگر بخواد بگه که نه من رو، چون دید وقتی که میخواد لفظ من رو به کار ببره اینجا همون نشویت رو میگه، اما در ذهن مثلا میگه من این تصویر رو از اینجا کشیدم، مصر رو از اینجا کشیدم، از سر انگشت این نشویت، یعنی قبلش نبوده. لکن این قبل نبودن رو با یک طرف این اثبات، این که نجم الائمه رضی میگه یوجد المعنا فی غیره، مرادش اینه. شما وقتی میخواید این رو هم به بچه تفهیم بکنید به این صورت، روشن شد؟ تفهیم شما هم به این صورته، یعنی به یک صورت خارجیست، این طور نیست که بگین ابتدا یا بگین نشویت. این رو مثلا بگین این مس از لفظ فارسیه، از در لغت عربی چون هم از گفتن هم ان گفتن، هر دو رو به کار بردن. باز در لغت عربی آمد گفت که مجرد نشویت کافی نیست، یک نوع تجاوز هم هست، اونجا ان به کار بردن. لذا در حدیث نگفتن حدثنی مثلا من علی ابن من، نگفتن ان گفتن. این سر این که الان محدثین تقریبا بالای 95% چون این بحث در کتب اهل سنت هست، ما نداریم، بالای 95% میگن انعنه مسابقه با اتصال، اگه شنیده باشین اصطلاح رو، انعنه مسابقه با اتصاله، یعنی گفت علی ابن ابراهیم من ابی، یعنی از پدر شنیده، نمیگه من ابی. حسن عده کمی از علمای اهل سنت در شیعه نسبت داده شده برده بحثه فنی، این یکی از بحثای خیلی فنی است، یکی از بحثای تاریخی بسیار مهمه، یعنی در حدیث فوق العاده تاثیر گذاره. چون عده‌ای بودن که میگفتن انعنه هم از اتصاله، من گفتم ان علی ابن ابراهیم، نگفتم که من شنیدم، ممکنه در کتابش دیدم. دقت کردیم؟ ولذا عرض کردیم اینا کلمه ان رو ما در فارسی از میگیم، هم من رو از معنا میکنیم هم ان رو از معنا.
ظهورش هم توی فقط مطلقش نقله،
شنیدن
مستقیم رو نمیده.
چرا انصافه مجاوزه همینه دیگه، باید از اون تجاوز کرده، یعنی این رو نگاه نکرده. خوب دقت کردید، این رو نگاه نکرده که تیر از قوس کمان از مبدع حرکت تیر، ببینید مبدع حرکت تیر از کمان، اینو نگاه نکرده، منشئیت رو نگاه کرده که تیر از کمان رد شده. ببینید در منشئیت این نکته مجاوزه، دقت کنید معانی حروف رو دقت بکنید. و لذا خود حق هم در مقام همینه، انصافا حق همینه که انعنه مسابقه با اتصاله. عرض کردم در بعضی از اصطلاحات اهل سنت، البته میگن در قدماشون، من ندیدم در قدما، متأخرین دیدم قدما ندیدم. مثلا شما خیلی حدیثی نقل کنید میگین در مقام چند تا رواتی، یکی ما فل کافی، اگه گفتیم فل کافی یعنی از کتاب کافی نه، اما اگه گفتیم ما انل کافی، تا گفتین ان یعنی با سند از کافی نه. خیلی دقت ها و ظرافت ها لطیف هم هست این کارها، این به خاطر این که وعلم و انه حدیثکم هادا دینون فنظر و امن تأخذون دینکم، در امور حدیث این دقت ها رو به کار بردن. نکته فنیش این بود که اینا مثل بحث وضو اینا نیست، اینا نکته دینی و احکام الهی و وظیفه الهی است. دقت کردید؟ پس بنابراین در معانی حرفی آمدن یک این ظرافت رو چجوری ملاحظه کردن؟ با طرفین. اینه که مرحوم نجم الائمه رضی میگه در باب حرف خودش چی نیست، طرفینش هستن. شما میگین انگشتم از سر این مثلا ته ناخن کشیدم، از اینجا شروع، از اینجا کشیده، از ببینید اون چی که وجود داره ناخن شماست و دست شماست، از وجود خارجی نفره. این معنا رو مرحوم نجم الائمه رضی ازش تعبیر کرده به مسئله به اصطلاح ایجاد المعنا فی غیره، و این برای وضع حرف بوده، اونی که به امیر المؤمنین نسبت داده شده این در حرف بوده، اما این رو به معنای حرفی گرفتن، کلا به معنای عام گرفتن.
ببخشید استاد، تو بعضی همین چیزا کتابای سنی وقتی مثلا اون راوی گفته ان، بعد میگه مثلا شفاهتن یا فلان یا سماعن، بعد اون حاشیه نوشته که این تدلیس رو دفع کرده. اگه ان ضروری در همین بود دیگه لازم نبود که مثلا اینو بگه و توضیح بده.
از بس خیلی خارجون نکنید دیگه، اونجا جایی که شخص متهم به تدلیس این حرفه میزنه، چون در اهل سنت من چند دفعه گفتم تو علمای ما، من دیدم تو بزرگان نشدم، مثلا اهل سنت در باره یکی گفتن کانی و دلس کان و مدلسن، این رو تضعیف کردن. تدلیس تضعیف نیست، اشتباه نشد، تدلیس تضعیف نیست. و بعضی از ائمه شأن بهشون مدلس کن، ائمه شأن اما مدلسن، چون تدلیس در این اصطلاح اینها در تاریکی راه رفتنه، در تاریکی حرکت کردن. دلس یعنی تاریکی، مثل قلس، مثل قصر، اوج تاریکی رو دلس میگه. اصطلاحشون دروغ نیست، ما شیعه ها به این معنا این اشتباه شده، این منشأ شده که دو تا فرهنگ، این دو تا فرهنگ خلط شده با هم دیگه. در این که شما می زالت شبهت و تدلیس دارن در کسایی که مدلسن، مطلقا نمیگن اینو، دیدم چرا زیاد دارن نه اینکه کم دارن، لیکن در افراد مدلس میگن. وقت مدلس در اصطلاح اونها کسی است که مطلب رو درست نقل کرده لکن سند رو نمیاره، تاریک میاره. رضا ازش میپرسم مثلا تو خودش میگه نه از فلانی گفتم، یک جا داره که سه تا واسطه بود، یکی زی گفته بود که هن فلان، گفتم خودش این گفت نه از فلانی، تصادفا این گوینده در بصره بود، اون که گفته بود در شام بود، این از بصره شام تو اون آقا رو ببینه اش گفت یکی از قولتو نقل کرده از فلانی، تو خودش گفت نه از فلانیش نه، اون یکی تو بغداد بود باز آمده تو بغداد، از اون شینه گفت بله من شدم. این همه هم ثقات بودن، خوب اشتباه نشه، این اشتباه اینه در کتب اهل سنت در تدلیس
میخوام بگردم.
بله اینو تا سه مرتبه تدلیس کردن، میشه پیش میاد، یعنی چیز خاصی نیست. لذا اگر کسی که متهمه به تدلیسه بگه سمعتو، تصریح میکنن مثل این شرح فتح الباری مال شرح صحیح بخاری مال حافظ، به قول خودش حافظ اندل اطلاق مالشون ابن حجر صاحب فتح، ابن حجر تصریح میکنه سرره به سما فضالت شبهت و تدلیس، اینی که شما شنیدین، این هم توضیح مطلب، علیه از مطلب خارجی نشین برگرده. پس در اینجا این حالا تعبیر ایشان ما یکون و قائمن به ذاته فکنهو شرطون، شرط نیست. مرحوم آقای ناینی هم اگر این مطلب درست باشه، عرض کردم آقای خوی دیگر هم اشکال کردن اینجا چون خیلی گفته شده ما خیلی حالش نده. در حقیقت گفتم قرض و داعی و انگیزه، انگیزه اون بوده، و توضیحی که من عرض کردم زاویه دیده، یعنی این در این زاویه اون لفظ فیل قرار داده، در این زاویه، و عرض کردم با اختلاف زوای نظر یا با اختلاف حالات اسما عوض میشن. بعد خیلی چوب میز میشه صندلی، نمیشه بگیم صندلی مراد ما میز باشه، بگیم میز مراد ما صندلی باشه. حتی اگر بخوام، چون کسی رو صندلی نمیشینه، مثلا میگه رو میز نشستم، یعنی رو صندلی، خب این اصلا غلطه، استعماله، شرط نیست، شرط نکرده، این شرط نیست، قرض و انگیزه هم نیست، چون آیان غالبا به غرض تفسیر کردن یا انگیزه به پارسی، انگیزه هم نیست. این زاویه دیده، اگر اون معنا رو فی نفسه دیده، یعنی عدم مسبوقیت، این رو فی نفسه دیده میگه ابتدا، میگه نشویه. اگر این رو در ذهن دیده میگه با انگوش از اینجا مسخ از، ولذا وقتی میخواد اینه تفهیم بکنه به بچه با عمل خارجی، دقت کنه با عمل خارجی همینجوری کن، مثلا میتونه بگه قبلش چیزی نباشه، میتونیم اینو بگیم عمل خارجی نمیخواد، عدم مسبوقیت این عمل خارجی نمیخواد، اما از رو که میگه عمل خارجی میخواد، میگه از اینجا شروع کردن، یعنی از اینجا. پس اینی که مرحوم ناینی هم نوشته فکنه شرطون، مرحوم ناینی قدس الله سره، شرطون من قبل الواضع مأخوذون فی ناحیت الاستعمال، نه این شرط نیست، این اصلا دیده، زاویه دیده، زاویه جعله، اون معنا رو دیده یک لفظی به ازاش جعل کرده، این معنا رو دیده لفظ دیگری به ازاش جعل کرده. سر این که آمدن گفتن موضوع لهم خاصه مال همینه، چون میگن از مواردش فرق میکنه، سر تو من البسه قرار تو من سو قرار مسح تو من رأسی مسح، مواردشون فرق میکنه، لذا موضوع له این موارده. و اصولا در باب وضع درست معنای مسح، لیکن وقتی که میخواد وضع بکنه اون چیزی که ملاحظه میکنه چون قائمه به غیره، نه قائمه به غیر، چون قائمه به غیر هم چون نوشته قائم به غیر هستی که بله قائمن به ذاته، این قائمن به ذاته رو غالبا در عرض به کار میبرن، در معنای حرفی به کار نمیبرن، اشتباه نشه، یا به قول آقایان در وجود رابطی، اون اینجا وجود رابطه نه رابطی، اون قائمن به ذاته رو غالبا در وجود رابطه. حالا به هر حال این کمی چون مقرر اینا نوشته خیلی حالا با مرحوم ناینی مناقشه نمیکنه، احتمالاً صحب القلم های مقرر باشه. علی ای حال این معنا رو هم عرض کردم در کفایم، ایشون نظرش به کفای است. من امروز رو مدت هم بود فصول نیده بودم، امروز چون هی من نقل میکردم اون تا خودم نگاه کنم واقعا ایشون عالی و استقلالی نوشته، چون از سابق تو ذهن بود نقل میکرد، دیدم ایشون اصلا اینو به مشهور نسبت میده و فکر میکنم اشتباه کرده باشه، این اینطور نیست که ایشون میگه، فرقی بین به اسم دوتا نیست، هر دو آمن، فکر میکنم ایشون اشتباه کرد. مأخوذان فی ناحیت الاستعمال من دون ان یکون مأخوذان فی حقیقت المعنا، البته این حالا در ناحیه معنا رو بررسی کرده، انشاءالله میاد در ناحیه، چون ایشون دو بحث داره، یه بحث معنای حرفی، یه بحث این است که بله کذاب. معنای دوم هو انه لیس للحروف معنا اصلا بل هی نظیر علامات الاعراب من الرفع و نصب و الجر، حیث ان الاول علامتون للفاعلیه و الثانی علامتون للمفعولیه و الی آخره، من دون ان یکون لنفس رفع معنا اصلا فکذلک الحروف. بله بعد ایشون این مطلب رو توضیح میده، و من المعلوم انه فی مقام تفهیم و تفهم لابد من علامت بها یقتدر علی تفهیم المخاطب ما اريد من الدار والبصره من اللحاظات، فوضع الاعراب علامتا لملاحظه الدار به وجود حل عینی، مثلا گفته اشتریت الدار فی البصره مثلا فتواهین ازن مبتدا و الدار کذا او زیدون فی الدار، و وضعت کلمت من للعلامت علا ان الدار او البصره لوحزه، لوحزت نوشته این غلط های متعارف فارسی ها، لوحزه کونه ها مبدن به اصطلاح مبدع السیر و الا علامت کونه ها ملحوظتن منتها منتها السیر و کلام، این مندون ان یکون تحت قوالب الالفاظ معنن اصلن، و هادان القولان نصب الى الرزی رحمه الله لأن اختلاف عبارتی یوه مدالک. من عرض کردم زانیم در حال ایشون این عبارت که مشعری که ناینی دیده عبارت رزی رو، اما ظاهرا عبارت رزی همون مطلب اوله، مطلب دو نه، رزی میگه فی نفسه معنا نداره، ایشون شاید خیال کرده مثل اعراب مثلا فی نفسه، یعنی فی نفسه چیزی نیست، معناده چیزی نیست فی نفسه، ما به الازایی نداره، ببینید سقف هست، من هستم، صندلی هم هست، من روی صندلی، این روی صندلی، این رو چیز خاصی نیست، سقف بالای سر منه، دقت کنید این بالا
انتزاعی میخوام بکنم،
نه انتزاعی نیست، انتزاع هم نیست، اصلا هیچی نیست. مراد ایشان که معنا هیچی نیست، مراد ایشان یعنی پس که لفظ کتاب رو شما به ازای این قرار دادین، لفظ تصویر رو به ازای این قرار دادین، به ازای لفظ فی چیزی قرار ندادین. این ایشون خیال کرده مراد مرحوم نجم، چون رضی کمی اخزارت داره، دیگه احتیاج هست عبارتش بخونیم یا نه، یک کمی داکر اونی که ایشان داره ما یوجد المعنا فی غیره، به نظر من خیلی واضحه. حالا تصادفاً اگر مرحوم آقای ناینی نه اختاری، چون بعد معنا اختاری، بعد من مرحوم ناینی میگه که معانی حروف اختاری هستن، اگر این معنای اختاری رو به رضی نسبت میداد شاید بهتر بود، معنایی که خود ایشان قبول کردن. لن اختلاف عبارتی یوه مدالک، عرض کردم حالا اگر مایل باشین دیگه، چون طول میکشه دیگه آن خودشون مراد. مراد رضی این است، خوب دقت کنید، معنا نداره، خوب دقت، کتاب این، تسبیح این، مشخص فی چیه؟ سقف بالای سر من، بالای سر من، من زیر سقف، من معناش واضحه، سقفم واضحه، این زیر چیه؟ من زیر سر، من روی صندلی. اونی که در باب معنای حروف منشأ مشکل شده این است، اصل مشکل در باب معنای حرف اینه، ما به ازای کلمه زیر چیه؟ میگه یک معنایی است که قائم به طرف، قائم نه، وجود در طرفین فقط داره، خودش نداره، فی نفسه وجود نداره، خودش فی نفسه هیچی نیست. این لحاظ طرفین رو که شما میکنید، میبینین طرفین رو، ازش این معنا رو در میارین. مثلا من رو صندلی نشستم، من زیر سقف هستم، خب دو قدم میرم اون طرف تا تو حیات، من زیر سقف نیستم. زیر چیزی نبود که مثلا ایجاد بشه نشه، اون چه که بود من بودم و سقف بودم، یه نسبت با سقف پیدا کردم گفتم زیر سقف، این نسبت از بیر نبودم زیر سقف نیستم. ولذا انصافا عرض کردیم حروف یک مقدار اسرارآمیزه، به این لحاظی که عرض کردیم انصافا جنبه های اسرار، این مطلبی است که در باب حرفه. البته یک این سومی رو هم بخونیم، هو ان للحروف معانی ممتازتن، معانی رو بخونیم چون اسم ان است متأخر، ممتازم چون معانی غیرمز، ممتازتن بالهویه ان معانی الاسما و یکون الاختلاف بین الحرف و الاسم راجعن الالحقیقه به حیث و تکون معانی الحروف مباینتن لمعانی الاسما تباینن کلیان لا ان معانی ها. خود ایشون مبنایش این مبنای سومه که حقیقت معنای حرفی با حقیقت معنای اسم فهم. البته یک بحث دیگری که اوتور متعارف هست در عده از این کتب ادبی هم دارن چون ایشون هم اسم بردن، یه بحثی هست که اصلا سر انحصار کلمه در ستا چیه، این که علی کلمه اما اسم و پیغام، بعضیا این رو زدن به عقلی، حصر عقلی، بعضیا زدن به استقرا، بعضیا این رو زدن به کلام امیرالمومنین الاسم و انبه، یعنی تعبد. چون شما در لغت فارسی نگاه بکنین برای اقسام کلمه 9 تا نوشتن، قید و صفت و فلان، مثل ما نیست عربا کسی قسمه، و انصافا هم احتمال با قطع نظر از سند اینا، چون اون حدیث واقعا اگه بحث بشه هم به لحاظ مصدر و به لحاظ سند روش بحث بشه خوبه، بحث های متن هم داره، چون متنش اختلاف داره، بحث های معنا هم داره، مضمون حدیث الاسم و هم بعنه در این کتاب اشتقاقشون شونه. من دیدم به نظرم میاد رساله های قبل از ایشان نوشته شده باشه درباره این حدیث، بحث های متفرق دیدم، اما اینکه رساله هم به نظر من دیدم درباره این حدیث، و البته مرحوم آقای رامهرمزی مثل بقیه بیشتر خودشون ترجمهشون، شاگرد مرحوم اشهادی تهرانی هستن، همون سبک و روش ایشون رو دارن، و خود ایشان انصافا همین کتاب اشتقاقش خیلی طریق قدما نوشته، کتاب خیلی نافعیه، خیلی موجز و خیلی الفاظ کلمه کلمه رو با دقت به کار برده، خیلی با دقت، همینطوری صحبت بکنه برای خودش نه، خیلی با دقت و ظرافت به کار برده، رضوان الله تعالی علیه. علی حالا رسائلی هم از ایشان چاپ شده، یکیش هم به مناسبت متعرض در بحث استصحاب، چون ایشون هم مبنای استادش یعنی مبنای مرحوم هاشم خادیر اساس و نحوشون و مرحوم استاد کلشون به اسم هاشم خادیر رو میگیرن که حدیث لا تنقض ناظر به قاعده مقتضی و مانع ربطی به استصحاب نداره. ایشون هم در اون رسالش این مطلب اثبات کرد، توضیحاتش رو در بحث استصحاب عرض کردیم. انصافا هم خب خیلی نوشتهاییشان خیلی دقت کافی داره. به هر حال این بحث اگر دنبال بشه خیلی خوبه و انصافش واقعا بی ربط نیست. اگر ما نص و تعبد بدونیم انصافا این فوق العاده در لغت عرب تأثیرگذار بوده. اصولا لغت عرب قوامش واقعا به قرآن، اگر قرآن نبود ما چیزی به نام لغت عرب الان نداشتیم، لهجه های محلی بیشتر بود. عامل وحدت دنیای عرب انصافا قرآن بوده، اگر قرآن نبود الان لغت عرب پنجمین لغت بین المللی رسمه، پنجمین لغت رسمی بین المللی لغت عرب و همینطور هم هست و در دنیای سابق قبل از قرون وسطا اصلا لغت علم لغت عربی بود. عرض کردم این کتاب قانون شیخ رای به عربی تو آلمان چاپ کرده، همون گوتنبرگ که مخترع چاپ. علی حال چون ایشون قائل به مبنای سومه، اختلاف بین معنای حرفی و اسمی، فردا انشاءالله شرح مبنای ایشان. و صلی الله علی محمد و